لحظات بسیار خوبی برای همه شما عزیزان آرزومندم. متشکرم که با این شبکه رادیویی همراه هستید. از شما خوبان دعوت میکنم با همکارانم در برنامه زنده گفتگوی اقتصادی همراه باشید با موضوع بررسی جزئیات جدید بیمه شخص ثالث و خودرو.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مقیم در
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. بررسی جزئیات جدید بیمه شخص ثالث و خودرو موضوع امروز برنامه گفتگوی اقتصادی است که با حضور کارشناسان و صاحب نظران در رابطه با اون به گفتگو خواهیم پرداخت. طبق قانون ششم توسعه و آنطور که رئیس بیمه مرکزی ایران اعلام کرد، از سال آینده بیمه شخص ثالث به جای خودرو به راننده تعلق می‌گیرد و قیمت بیمه شخص ثالث متناسب با میزان پرخطر و یا کم خطر بودن راننده محاسبه میشه. در قانون جدید بیمه شخص ثالث عوامل گوناگونی از جمله پرخطر یا کم خطر بودن راننده با سابقه یا تازه کار بودن اون، زن یا مرد بودن راننده، جوان یا پیر بودن راننده بر قیمت بیمه شخص ثالث تأثیر خواهند گذاشت. بنابراین راننده هایی که بهتر رانندگی می کنند هزینه کمتری برای بیمه شخص ثالث پرداخت خواهند کرد و این امر باعث می شه رانندگان جهت دریافت تخفیف بیمه ای بیشتر مقررات راهنمایی و رانندگی رو رعایت کنند. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی همراه با کارشناسان حاضر در برنامه جزئیات تغییر بیمه شخص ثالث رو بیشتر مورد بررسی و واکاوی قرار میدیم. دعوت میکنم تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. اما مهمان و کارشناس حاضر در استودیو جناب آقای مشتبه تقی‌پور، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان تهران. یه مهمان از بیمه مرکزی داشتیم که به صورت حضوری کنسل کردن. یکی از کارشناسان حوزه بیمه هم که قرار بود به برنامه ما تشریف بیارن گویا در مسیر دچار تصادف شدن و حضور پیدا نمی کنن. اما مهمانانی به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس و در زمان مناسب خدمت شما عزیزان معرفی خواهم کرد.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی هست که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی‌سرپرست، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد.
بیمگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم.
نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورد واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
الهی به امید تو خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم، امروز می‌خوایم در مورد بررسی جزئیات جدید بیمه شخص ثالث و خودرو گفتگو بکنیم. شما عزیزان میتونید از طریق شماره پیامک 301035 و تلفن پیامگیر 24 ساعته شبکه رادیویی گفتگو به شماره 2786 1035 ما رو همراهی بفرمایید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو هم اونجا برای ما انعکاس بدید. تا ساعتی بعد از برنامه هم فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه رو از روی وبسایت شبکه رادیویی گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir میتونید دریافت بکنید و در اون فضا هم ما منتظر نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. اما عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب آقای مشتبه تقیبور، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران و استان تهران. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض ادب و احترام خدمت شما، دستاندرکاران این برنامه و شنونده‌های محترم شبکه رادیو گفتگو هستم، در خدمتتونم.
ممنون از همراهیتون. امیدوارم که با حضور حضرت عالی و مهمانانی که به صورت تلفنی به جمع ما اضافه میشن بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم شنوندگان عزیز بکنیم. خیلی صحبت‌ها توی هفته اخیر و ابهامات در مورد طرح جدید بیمه شخص ثالث در کشور مطرح شده و صحبت‌هایی بود که جناب آقای سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی مطرح کرده بودن و دوست داشتیم که این رو بیشتر مورد واکاوی قرار بدیم با حضرت عالی و ببینیم که قرار هست در سال 98 چه تغییراتی در بیمه شخص ثالث شکل بگیره. در ابتدا اگر موافق باشید وضعیت بیمه شخص ثالث فعلی رو از زبان شما شنونده باشیم که چگونه هست، بعد بریم سراغ صحبتایی که رئیس کل بیمه مرکزی در مورد تغییرات بیمه شخص ثالث در سال 98 بیان داشتن و اون رو با حضرت عالی بیشتر مورد واکاوی قرار بدیم. در خدمتتون
هستم. عرض به حضور شما که ببینید بیمه نامه شخص ثالث خب یه سابقه طولانی داره در صنعت بیمه و در بین مردم. همطور هم که استحضار داریم بیمه نامه در چارچوب قانون مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به عنوان یک رشته از بیمه های اجباری تلقی میشه، یعنی تمام دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی باید در صورت رانندگی حتما این بیمه نامه رو داشته باشه. عدول از این به عنوان یک تخلف اعلام میشه و جرائم خاص خودش رو داره. چالش‌های زیادی رو در رابطه با این بیمه نامه ما در صنعت بیمه داشتیم، به دلیل اینکه در اصل این بیمه نامه میتونیم ما از دید ما نمایندگان صنعت بیمه به عنوان یه رشته رفاهی، بیمه رفاهی در خدمت مردم هستیم، به مردم ارائه میکنیم، چون در اصل یک سری از اصول بیمه رو حتی در رابطه با خسارت‌هاش و یا حق بیمه‌هاش درست آنالیز بیمه‌ای روش صورت نگرفته، صرفاً جهت رفاه مردم این بیمه نامه طراحی شده تا بتونن در لحظه تصادفات بتونن تا اونجایی که امکان داره جبران خسارت افراد ثالث رو داشته باشن. بله. خب در همین چارچوب ما وقتی نسبت حق بیمه های دریافتی رو در طول یک سال مالی میگیریم و نسبت خسارت های پرداختی رو خارج از بحث هزینه های دیگه‌ای که مشمول این بیمه نامه میشه جهت ارائه خدمات به مردم مملکت عزیزمون، میبینیم این که بیمه نامه در اصل نه تنها سوداوری بلکه به نقطه سر به سر هم نخواهد رسید. صنعت بیمه را همیشه دوچار چالش‌های خاص خودش کرده این نوع رشته بیمه‌ای. با قانون جدیدی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرد نسبت به قانون قدیم، خب یه مقدار تفاوت‌هایی رو نسبت به قانون قدیم اعمال کردن که اگه لازم باشه من میتونم خدمتتون توضیح بدم. مثلا در بحث تخفیفات این بیمه
نامه، اگه موافقید همین رو از زبان یک نماینده مجلس شنونده باشیم که قانون قدیم بفرمید. با جدید
بله
چه
بله
فرقی
بله.
کرده و فکر میکنم ایشون بهتر بتونن بله. برای ما و مردم توضیحات بله. رو بدن. ممنونم از شما. پس اگه موافق باشید با آقای محمد رضا منصوری عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی وارد گفتگو بشیم. جناب آقای منصوری سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، میهمان گرامی، مردم شریف ایران اسلامی، حوزه انتخابی این جانب شهرستان‌های سابق زرندیه و همستانی عزیز در استان مرکزی.
ممنون که با ما همراه هستید. جناب آقای منصوری، یه تفاوت‌هایی در مصوبه مجلس برای قانون بیمه‌ای وجود داشت. دوست داریم این رو از زبان شما شنونده باشیم، ببینیم که این تفاوت‌ها چقدر کمک کرده به صنعت بیمه، به خصوص در بیمه شخص ثالث.
بله، همونطوری که مهمان گرامی گفتن، ما واقعا تو بیمه شخص ثالث مشکلات عزیزی داشتیم، به خصوص توی 10 سال دهه 80 آماری که داریم ما نزدیک به 300 هزار نفر فقط مجروح شدن که به اندازه یک جنگ میتونه باشه و بعضی از مجروحیت ها حتی ممکنه دیگه 5 برابر 4 برابر دیگه کامل فوت باشه که بالای 1 میلیارد تومان هم میتونه قطع نخاع دیگه پرداخت بشه براش. ما تصادفات بسیار زیادی که توی جاده ها داشتیم، حالا اون بحثاش متفاوتی که چه علتش چی هست و بیمه، خب واقعا با یه چالش بزرگی داشت روبرو میشد سر این موضوع که ما نتونسته بودیم که آمار کشتار و مرگ و میرمون و حتی تصادفاتمون رو کم بکنیم و این آمار بسیار زیادی است در مقایسه با نرمی که در جهان وجود داره.
بله.
و شاید یکی از علتاش این باشه که خیلی از افراد حتی بعد از تصادف رو من دارم عرض میکنم، چون قبل از تصادف بحثن جاده رو میگن، خودرو رو میگن، نایمن بودن خودرو رو میگن که کیسه هوا یا امکانات موجودش محدود است، ولی بعد از تصادف طرف متوجه میشه ماشین رو سوار شده که یا یادش رفته بیمش تموم شده یا ماشین دوستی بوده که به عنوان همراه بوده سوار شده و نمیدونسته که این ماشین بیمه نامه نداشته و خیلی از اوقات موتورسیکلت همون اصلا بیمه ندارن و موقعی که ما زندان همون پر میشه از کسانی که مقصر اصلی نبودن و باید تاوان بسیار زیادی بدن، شاید بیش از 10 سال 20 سال بخوان تو زندان بمونن، آیا بتونن راضی بکنن اون طرف مقابلشون را یا نه. خب این کار خوب مثبتی انجام شد که ما بیایم هم برای کمک به بیمه که افراد خب بیمه دارم توی این وسط ممکنه به نوعی سرقت انجام میشد، به نوعی ساختگی انجام میدادن بیمه هایی که میگرستن از بیمه ها تو تصادفاتی که بود. ما اشخاص را آمدیم درگیر کردیم که اشخاص بیان در واقع بیمه بشن و هر که سر ماشین متفاوت هم بره دیگه خود اون شخص کسی که راننده هست ماشین دیگری هم باشه بتونه پاسخ خوب باشه.
از نظر منطقی اصولش هم همینه، یعنی کسی که مرتکب تخلفی شده در واقع باید پاسخ خوب باشه.
بله، از بیمه اون هم استفاده بشه، بیمه اون. و بعضا ممکنه یک نفر همیشه تصادف بکنه خطاکار باشه در صورتی که ماشین به نام خودش نباشه و به نام خانومش باشه و به نام کسی دیگه باشه و ما تقسیم بکنیم، ولی اون کسی که خیلی خطا میکنه و خیلی تصادفاتی رو انجام میده باید شناسایی بشه، آموزش داده بشه، محدود بشه توی رانندگی و وقتی کسی رو کشتی دیگه اون شخص زنده نمیشه. درسته که غیر عمد هست
بند،
ولی بالاخره جان یک انسان گرفته شده، چند نفر توی خانواده معلول شدن.
بریم سراغ این که آقای منصوری قراره چه اتفاقی بیفته. یعنی شما اومدید یه مشکلی رو واکاوی کردید، دیدید که حالا فارغ از این که نقص‌های فنی ممکنه در خودرو وجود داشته باشه و مسائلی که تا زمان تصادف هست و حضرت عالی بهش اشاره کردید، فارغ از همه این مباحث اومدید یه مشکلی رو برای بیمه مطرح کردید و اون اینه که تا به امروز وسایل نقلیه در واقع بیمه می‌شدن و این به نوعی اجحاف بود برای صاحب دارنده اون وسیله نقلیه و ترجیح اینه که بره به سمت و سوی راننده یا راکب اصلی که وسیله نقلیه رو در اختیار داشته و مورد تخلف قرار گرفته. حالا قراره چگونه این رو در واقع پیاده سازی بکنیم برای بیمه که همه جوانبش دیده بشه؟ در خدمتتون هستیم.
بله، اون مثلا داخلی رو خود بیمه تغییر میکنه، خیلی موارد زیادی رو باید درش ببینه. آیا سال دوم که بخواد شخص بیمه بکنه چه مقدار باید مثلا اون چیزی که تصادف کرده، خسارتی که باعث کرده، بیمه نامش چه مقدار افزایش پیدا بکنه و دیگه جزئیات اینا، خب مجلس خود نمیکنه که به چه ترتیب باشه، ولی اصل موضوع که واقعا لازم بوده و باید هم انجام میشد و تو خیلی از کشورهای دنیا هم همین هم هست، به این صورت که افراد مسئولیت اون تصادف یا اون بیمه نامه رو دارن که باید پرداخت کردن و حالا از نگاه داخلی و جزئیاتش نمایندگی بیمه هستن، میتونن کامل خواستهاشون رو بگن، توضیح بدن، تو دستور درباره ها بیاد و در واقع اجرایی بشه و همه تحت نظر بیمه مرکزی هستن دیگه. اون چیزی که ابلاغ میشه به همه بیمه ایران در واقع اونها ملزم به اجرای اون هستن. قطعا این کار خیلی میتونه موثر بشه در کسانی که تو زندان الان هستن و یک مقداری آموزش داده بشه به افراد، چون خیلی از افرادمون الان رانندگی بد میکنن. تو اروپا هم شما برید جاده‌هاشون خیلی شبیه ماست، همه جا که تو اتوبان نیستش، ولی این نیست که طرف موادی مصرف بکنه یا زیاده خواه باشه، بخواد دارم سبقت بگیره، افتاده پر خطر داشته باشه و جون افراد رو بخواد به خطر بندازه، که ما الان بشین که فرهنگ رانندگی رو درست بکنیم خواست بکنیم که همه جاده ایران اتوبان رو دوانده بشه و این همون زیاده خواهیه که ما داریم بر اساس اینکه آموزش رانندگی. حالا تو خود تهران می‌بینید دیگه الان فرهنگ رانندگی توی موتور سوارا اصلا چه اقامت رعایت نمی‌کنن، اونام باید این فرهنگ جا بیفته یا خود موضوع بزن رعایت نمی‌کنن.
بله. خب ما کماکان با شما همراهیم، نظر جناب آقای تغییرپور رو در همین رابطه بشنویم، اینکه چه تغییراتی قرار صورت بگیره و باز هم از نظرات حضرت عالی استفاده بکنیم. جناب آقای تغییرپور در خدمت
خواهش میکنم. ببینین در بیم نامه شخص ثالث وقتی بیم نامه بخواد به نام فرد صادر بشه، اولین مشکلی که به وجود میاد در تعریف این بیمه نامه است. ببینین در ماده 2 این بیمه نامه صراحتا قید شده کلیه دارندگان وسیله نقلیه موضوع این بیمه نامه، و جالب اینجاست که در تبصره اون اعلام کرده اهم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه.
بله.
خب دوباره استناد شده به خود رو. الان ببینید نامه‌ای که صادر میشه در چارچوب این قانون مجدداً خود رو بابتش حق بیمه پرداخت میشه. تعرفه‌ای که مشخص کرده قانونگذار مجلس شورای محترم شورای اسلامی اومده بر مبنای نوع خودرو این تعرفه رو مشخص کرده. حالا اومدن توی قانون جدید میزان تخفیفات رو یه مقدار تغییر دادن، شاید جرایم خاصی رو گذاشتن و من فکر میکنم نظر ریاست محترم بیمه مرکزی در رابطه با اینکه افراد رو دخیل بدن در این بیمه نامه، نه اینکه بیمه نامه رو هر فردی که گواهی نامه داره یه بیمه نامه خرید بکنه، چون من فکر نمی کنم الان بتونیم به این زودیا به این زیرساخت دست پیدا بکنیم که شرکت‌های بیمه آنلاین بشن با اطلاعات راهنمای رانندگی، نوع تخلفاتشون، سنشون رو بخوان تغییر بدن، چون تمام اینا مجددن بعد آنالیز جدید بشه، اکچوری جدید بشه، نرخ حق بیمه رو گواهی نامه در بیاد. ولی می توانیم ما بیایم خب اشخاص رو در رابطه با افزایش حق بیمه یا کاهش حق بیمه دخیل کنیم. من باب مثال فردی که تعداد تصادفات زیادی رو در طول یک سال داره یا تخلفات رانندگی زیادی داره، بیاریم یه درصد افزایشی به عنوان جریمه رو بیمه نامه ازش بگیریم. یا اینکه اونا دوستانی که رانندگان محترمی که قوانین رو رعایت میکنن و میان خطرات رو اصلا میتونم بگم شاید سالیان سال خسارتی رو به وجود نیوردن، خب تخفیفات بیشتری رو براشون قائل بشیم. خب تو قانون جدید شخص سالیس این سقف تخفیفات رو اردن تا 70%. این 70% رو تا 14 سال دارن میدن. یا تو صحبت که مطرح شده بود توسط آقای دکتر سلیمانی، بحث این بود که اگر آموزش‌های فنی رو بدن کسایی که این دوره رو بگذرونن مثلا 10% تخفیف بهشون بدن. من استنباطم از صحبت‌های آقای دکتر سلیمانی اینه که ایشون نه اینکه فعل به دائه بیان الان ببرن به اون سمت، این آرزوی قلبی ماست که ما بتونیم شخص سالس رو استاندارد سازی بکنیم و هر کسی که دارای گواهی نامه رانندگی میشه و رانندگی رو میخواد انجام بده یه بیمه نامه برای خودش داشته باشه. خب این از لحاظ حق بیمه مردم نباید نگران باشن، چون قطعا تاثیرگذار این حق بیمه فعلی رو پرداخت نمیکنن. شاید حق بیمه برای فرد بسیار کمتر باشه برای نسبت به خودرو، ولی چیزی که الان ما باش گریبانگیریم و درگیر هستیم اینه که خودرو رو فعلا داریم تحت پوشش قرار میدیم و صحبت‌های دکتر سلیمانی استنباط ما اینجاست که ایشون گفتن اگر افرادی بیان خسارت زیاد داشته باشند یا افرادی باشند که قوانین رو خوب رعایت بکنن در سال آینده در نسبت به پرداخت حق بیمه دخیل خواهد بود سوابقشون، یعنی میتونن با اون رانندگی خوبشون و عدم ایجاد خسارت حق بیمهشون رو کاهش بدن، تخفیفات بیشتر داشته باشن یا باعث افزایش حق بیمه بشن. من فکر نمی کنم الان تو مسیری بتونیم قرار بگیریم که بیاییم هر فردی یه بیمنامه صادر کنیم.
اشاره کردید در صحبتاتون، ولی من میخوام با صراحتی بیشتری بگیم، شما پس موافق این هستید که بیمنامه از روی خود رو به راننده در واقع؟
بله 100%، چون ببینین عوامل متعددی رو
اول ما اینه،
بله
شما میگید موافقید.
بله بله،
حالا راجع به عواملش صحبت میکنیم و دو اینکه فهمیدید ما زیرساخت های این اتفاق رو در واقع آماده نداریم.
بله ببینین، من الان به عنوان یه فردی که میخوام یه بیمه نامه صادر کنم، اگه قرار باشه برای یه فرد بیمه نامه صادر بکنم، بعد اطلاعات کامل ایشونو من داشته باشم.
بله.
میزان رانندگیش باید ببینم در چه سطحی بوده، آیا ایشون در رابطه با تخلفات رانندگی تخلف داشته یا نداشته، چند سن ایشون چقدره. در واقع اینا عامل‌هایی هستن که در ریسک تأثیر گذارن. یه جوان 20 ساله با یه فرد 50 ساله خب متفاوت. عرض به حضور حتی تو موقعیت جغرافیایی هم میتونه عامل ریسک باشه. من آمارایی رو دارم اگر خواستین خدمتتون ارائه میدم
که در یه سری از راجبش صحبت می‌کنیم.
بله.
چون من می‌خوام خیلی وقت آقای منصوری رو نگیریم. آقای منصوری گرامی، جناب آقای منصوری، صحبت‌های جناب آقای تقی‌پور رو شنیدین؟ بحثشون اینه که کاملاً به نظر میاد بیمه موافق این اتفاق هست و حضرت عالی هم با مثال‌ها و صحبت‌های شفافتون اینگونه استنباط کردم که موافقید که همچین رقمی با اتفاقی رخ بده، به خاطر اینکه عدالت به نظر میاد اونجا بیشتر حادث میشه. ولی بحث اینه که زیرساخت‌ها مهیا نیستش. آیا در مورد زیرساخت‌ها هم فکری شده و قرار هست که بفهم؟
من یه توضیح خدمت بدم بفهم. که به عنوان توضیح پایانی، این 10,000 میلیارد تومان بیمه ها خسارت دادن بابت تصادفاتی که انجام شده.
بله.
این رقم هنگفتی. ما باید مدیریت کنیم. مدیریت بیمه باید به سمتی بره که یه بخش جزئی، حتی 10% این پولی میشه 1,000 میلیارد تومان، میتونه شبکه سازی بشه. ما الان دنیا به سمت شبکه‌ای شدن رفته. اطلاعات افراد همه کاملا مشخصه. بیمه ها تحت کنترل هستن، لحظه به لحظه اتفاقات رو باید ثبت بکنن دیگه. دنیا دنیای فناوری اطلاعاته و ما توی این زمینه توی بیمه خیلی جا داره کار کنیم. جمع کردن اطلاعات سخت نیست، هر کسی میخواد بیمه بشه، ولی از اون طرف هم برای یه محدودیتی دارن که میگیم افراد رو معطل نکنیم، راحت تر بیمهشون بکنیم، که چون خیلی اصلا از افراد حاضر نیستن که بیمه بشن و موتورسیکلت ها میبینیم که اصلا بدون بیمه تردد میکنه و بعد از تصادف فاجعه برای خودشون یا دیگران به وجود میارن. یه مقدار فرهنگ سازی در رسانه ها میتونه خیلی مهم باشه برای بیمه، نشون بدن زندان ها را، افراد با آبرویی که الان تو زندان هستن به خاطر یک اشتباه، حتی مثلا بدون تصدیق طرف رفته تصادفات مرگبار به وجود آورده. و از طرف دیگر بحث این خسارت هایی که رقمای هنگ گفته داده میشه، رو شبکه‌ای بودن ریز اطلاعات همه کار بشه و باید فرق باشه بین کسی که مثلا فرض کن بیمه میشه، حالا من شخص ثابت نمیگم، سویچ رو ماشین میذاره دوز میاد میدوزه میبره، خب اینم ممکنه پولش بخواد از بیمه بگیره. باید به نوعی باشه کسی که مقصر هست نحوه پرداختش فرق بکنه، یا تو چه تصادف باشه، چه تو نگهداری ماشینش، تو سرقت بخواد باشه و یا امثال هم. من فکر میکنم توی ایران نیاز به کار هم فرهنگی وجود داره و هم کار شبکه اطلاعات که نیاز چند تا نخبه بیارن توی مجموعه بیمه، سریع‌تر این کار انجام میشه. تو بخواهیم زمان ببره.
بله. نکته‌ای دارید؟
جا منصوری، عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی. ببینین در قانون جدید شخصالیست که تصویب شده، هر گونه حادثه‌ای که اتفاق بیفته شرکت‌های بیمه رو مکلف کردیم به پرداخت خسارت و در نهایت بعد پیگیری از مواردی که مثلا شما فرمودین فرد ماشین رو سرقت کرده، امکان داره دچار حادثه شده باشه، عین سرقت خسارتی رو به فرد دیگه ای زده. شما شرکت مؤسسه بیمه‌گر رو مکلف کردین خسارت رو باید کلن پرداخت کنه، بعد بیاد ریکاوری کنه از کسی که این عمل خلاف رو انجام داده. من فکر میکنم یه مقدار اینجا شرکت‌های بیمه مغمون واقع شدن، چون ببینید
من با شما که... تو این زمینه با شما موافق
هستم. مرسی.
و گفتن آقای منصوری که شما نقطه نظراتتون رو حتما بگید که کار کارشناسی بیشتری در این زمینه انجام بشه.
متاسفانه در هیچ مرجعی ما، خب میتونم بگم چیزی در حدود 30,000 نفر در سطح کشور به کار فروش بیمه نامه در ارتباط هستن، ما نماینده های شرکت های بیمه. عرض به حضور شما هیچ اظهار نظری از ما نمی شود، حتی در رابطه با خودمونم که تصمیم میگیرن ما رو نمیخوان. من خواهشم اینه که نه حتما
ببینم. ممنونم از شما جناب آقای محمد رضا منصور، روز کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی که با ما همراه بودید. اگر کلامی هست شنونده این، در غیر این صورت روز خوبی رو براتون آرزو مندیم.
همه شما خوبان رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدارید.
خدا.
ارتباط ما برقرار است با جناب آقای حسن رضا عباسیان فرد، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و امور فنی بیمه مرکزی. سلام، وقتتون بخیر جناب آقای عباسیان فرد، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون، خدمتتون هستم.
ممنون که با ما همراه هستید جناب آقای عباسیان فرد. بیاید مقدمه از زمان شما بشنویم در مورد این صحبت‌هایی که جناب آقای دکتر سلیمانی انجام دادن، رئیس کل بیمه مرکزی، در مورد بیمه 60 سال در سال 98. خیلی کوتاه فقط بگید، ما در خدمت جناب آقای تقی‌پور هم هستیم و ببینیم چقدر کار کارشناسی شده روی این اتفاق و اصلا قرار اجرایی بشه، نه صحبت‌ها با ابهام بوده، به چه صورتی است. در خدمتتون هستم.
خدمت شما عرض کنم طبق قانون بیمه 60 ساله بیمه مرکزی مکلف شده که نظام و از صدور بیمه 60 سال سو به نوعی طراحی کنه که علاوه بر این که حالا ویژگی‌های ماشین و وسیله نقلیه ملاک باشه، سوابق رانندگی و بیمه‌ای افرادم در تعیین حق بیمه و ارزیابی ریسک دخیل باشه.
بله.
این به مفهوم اینه که کماکان بیمه به وسیله نقلیه تعلق خواهد گرفت، ولی در ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه منصفانه سوابق بیمه‌ای افراد که متقاضیه به قولی بیمه هستن درج میشه و بر اساس ارزیابی سوابقشون حق بیمه متناسبشون تعیین میشه.
و این زیر ساختاش مهیا هست، یعنی این ارتباطی که باید بین بیمه مرکزی و راهنمایی رانندگی در واقع شکل بگیره، آیا این مهیا هست؟ چون عملا این اتفاقی که شما دارید میگید اتفاق خیلی خوبی هست، ولی این ارتباطه خیلی باید محکم باشه که در واقع این اطلاعات منتقل بشه از راهنمایی رانندگی به بیمه و بالعکس.
بله، اصلا فرمان شما در از اصل اساسی اجرای اینه و دلیل این که قانونگذار به ما اجازه داده تا آخر برنامه بر از ششم این حکم اجرا کنیم، الزامات فنی و زیرساختاشه، به خصوص در بحث دسترسی ما به بانک‌های اطلاعاتی نیروی انتظامی و بانک‌های اطلاعاتی مربوط که اون سوابق افراد رو بتونیم احصا کنیم. یکی از کارهایی که حالا بیمه مرکزی سال بعد انشاءالله شروع میکنه اینه که ما زیرساختای اطلاعاتی اینو فراهم کنیم و که بتونیم به تعدیل شده تا پایان برنامه اینو اجرا کنیم. برنامه ما برای سال آینده اینه که ابتدا زمینه و میزان به قولی امکانشو از بعد اطلاعاتی بررسی کنیم و بسترشو فراهم کنیم که با نیروی انتظامی جای دیگه هم مذاکراتی داشتیم، شرکت‌های بیمه را هم ازشون خواستیم که یه سری اقدامات انجام بدن که شال از سال بعد جدی‌تر بشیم بحث زیرساخت‌ها و پیش‌فرض‌های اجراش.
بله. آقای تقی‌پور هم گویا مطلبی دارن، با هم بشنویم و پاسخش از زبان حضرت عالی.
سلام جناب عباسیان فرد. عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی. شما تو فرمایشتون فرمودین که سوابق بیمه افراد مد نظر خواهد بود. فعل به دائه همین الان هم ما در صنعت بیمه سوابق بیمه افراد و در چارچوب جرایم و یا تخفیفات لحاظ می فرماییم. منتهای مراتب می خوام ببینیم در سال 98 آیا افراد هم موارد دیگه شون همطور که فرمودین که با راهنمای رانندگی صحبت کردین آیا اجرایی خواهد شد در سال 98؟ یعنی خود تخلفات رانندگی اثرگذار خواهد بود در میزان حق بیمه در 60 ثالث یا نه؟
بله، هر زمان الان من تکرار کنم، تکمیل کنم، ما عرض کردم سوابق رانندگی و بیمه
رانندگی.
همون فرمایشی که شما به قولی اشاره فرمودید برمیگرده به سوابق رانندگی که ما دو تا در از سیستم رانندگی دو تا به دو صورت سوابق رانندگی ما رو ثبت میکنه، که در قالب نمرات منفیه
بله.
و تخلفات حادثه سازیه که به قولی